ساعت 10 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سفیر اکوادور در مسکو با افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا دیدار میکند. حال نلسون ماندلا وخیم گزارش شده است. و رأی نهایی دادگاه برلوسکونی روز دوشنبه صادر می شود. در پی درخواست آمریکا از هنگ کنگ برای استرداد ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی، شامگاه یک شنبه وارد فرودگاه مسکو شد و شب را در این فرودگاه سپری کرد. مقام‌های اکوادور گفتند آقای اسنودن از این کشور درخواست پناهندگی کرده و قرار است سفیر اکوادور در مسکو امروز دوشنبه با او در فرودگاه مسکو دیدار کند. چارلز شومر نماینده سنای آمریکا رئیس جمهوری روسی را متهم کرد که از پرواز اسنودن به مسکو با خبر بوده و آن را تایید کرده است. دادستانی آمریکا با گشودن پرونده جنایی علیه ادوارد اسنودن او را به روبودن اطلاعات دولتی و درز اطلاعات محرمانه به طرف‌های شناخته نشده متهم کرده و از هنگ کنگ خواسته بود او را به ایالات متحده مسترد کند. هنگ کنگ میگوید هیچ مدرک قانونی از آمریکا دریافت نکرده که بتواند بر اساس آن اسنودن را بازداشت کند. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که حال نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده است. نلسون ماندلا که 94 سال سن دارد از دو هفته پیش در بیمارستانی در پریتوریا بستری است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی عصر یک شنبه اعلام کرد که وضعیت سلامتی ماندلا در 24 ساعت گذشته به وخامت گرایده است. دادگاهی در شهر میلان ایتالیا امروز دوشنبه رأی نهایی خود را درباره اتهام سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق این کشور مبنی بر برقراری ارتباط با یک روسپی زیر سن قانونی صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای برلوسکونی متهم است که با کریمه المحروق رقصنده سابق کلوب شبانه هنگامی که وی زیر سن قانونی بوده رابطه جنسی برقرار کرده و با استفاده از قدرت خود سعی در پنهان کردن آن داشته است. در صورت به اثبات رسیدن این اتهام سیلویو برلوسکونی 76 ساله ممکن است با مجازات 6 سال زندان روبرو شود. آقای برلوسکونی این اتهام را رد می کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که تمام بازرسی‌های آژانس در نیروگاه اتمی بوشهر صرفاً برای کسب اطمینان درباره صلح‌آمیز بودن این طرح بوده، ولی درباره ایمن بودن آن تحقیقاتی انجام نشده است. از سوی دیگر رئیس روس اتم سازمان انرژی اتمی روسیه گفته که روسیه قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر را طوری منعقد کرد که ایران نتواند در این نیروگاه به فعالیت‌های با اهداف دوگانه مشغول شود و تمام دغدغه‌های مسکو در این طرح کسب اطمینان از ایمنی آن است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آستانه سفر به روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت در پی بازرسی‌های مکرر آژانس توانسته است صرفاً صلح‌آمیز بودن نیروگاه اتمی بوشهر را تایید کند. او اظهار داشت هیچگاه این نیروگاه از لحاظ ایمنی بازرسی نشده. او افزود گروهی از بازرسان پس از آخرین زلزله در استان بوشهر از این نیروگاه بازدید به عمل آوردند، اما وظیفه‌شان این نبود که خسارات احتمالی را مورد بررسی قرار دهند. در پی زلزله 6.3 ریشتری که فروردین گذشته استان بوشهر لرزاند، برخی گزارش‌ها از آسیب دیدن نیروگاه اتمی بوشهر خبر دادند که بلافاصله از سوی مسئولین این طرح تکذیب شد. در این حال به گزارش رویترز در یکی از جلسات شورای حکام چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس خواهان تحقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر و وضعیت آن پس از زلزله شدند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، در مصاحبه با ریا نوستی گفت چنین بازرسی‌های تنها به درخواست کشور صاحب نیروگاه به عنوان کمک کارشناسانه انجام می‌شود و ایران هیچگاه از ما چنین درخواستی نکرده. او تأکید کرد تأمین ایمنی این نیروگاه جزء مسئولیت‌های ایران است. این در حالی است که سرگی نوویکوف، سخنگوی روساتوم، به رادیو صدای روسیه گفت
Все строительство СБУШР велось под постоянным и 100% контролем МАГАТЭ, поэтому все нормы и требования международные.
احداث نیروگاه اتمی بوشهر تحت نظارت دائمی و کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده و آژانس قبول دارد که تمام مقررات ایمنی بین‌المللی در این نیروگاه رعایت شده. آژانس بارها اعلام کرده که نیروگاه اتمی بوشهر از سطح ایمنی بالایی برخوردار است.
در تحول دیگر، سرگی کرینکا رئیس روساتوم به رادیو اکوموسکو گفت همکاری اتمی روسیه و ایران شامل همکاری در زمینه فراوری سوخت اتمی نیست. به گفته وی، بر اساس قرارداد میان دو کشور، روسیه سوخت راکتور بوشهر را به ایران تحویل می دهد و پسماندهای آن را به روسیه باز می گرداند. او این ادعا که روسیه به ایران در پیشبرد برنامه بحث‌انگیز اتمیش کمک کرده را بی اساس و مضحک دانست و گفت از ابتدا صلح‌آمیز بودن این طرح را تضمین کرده ایم و اکنون در راستای ایمنی کامل این نیروگاه می کوشیم. اخیراً سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر مسیر طبیعی خود را طی می‌کند تا به مرحله بهره‌برداری نهایی برسد. اما همزمان مقام‌های اتمسترو اکسپورت پیمانکار روس این نیروگاه از یک سو و از سوی دیگر سفیر ایران در روسیه از تعطیلی نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل بروز اشکالات فنی خبر دادند. آن رئیسکه رادیو فردا.
هرچند که شماره معترضان در استانبول و آنکارا کاهش یافته، اما همچنان اعتراض‌ها علیه حکومت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ادامه دارد. پلیس ترکیه روز شنبه برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آبپاش استفاده کرد و بر پایه گزارش‌ها درگیری‌های هم بین ماموران پلیس و معترضان در آنکارا روی داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شنبه شب در حدود 10,000 تن در میدان تقسیم استانبول حضور داشتند. نیروهای پلیس با ماشین‌های آبپاش معترضان را از میدان بیرون راندند و برای متفرق کردن آنها گاز اشکاور شلیک کردند. حسین قویمی در گفتگو با فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار ساکن استانبول، ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که در چه صورتی معترضان به اعتراض‌های خیابانی خود پایان می‌دهند.
بدون عقب نشینی حکومت ترکیه و مشخصاً دولت رجب طیب اردوغان از موازی که اتخاذ کرده، روی کردی که احزاب و گروه های مخالف دارن و اظهار نظرهای اخیر اونا نشون میده که اونا عقب نشینی نکردن. ممکنه با سرکوب های گسترده‌ای که در ترکیه داره صورت میگیره و با تعقیب و شناسایی فعالین و همچنین اتهام تروریسمی که داره به فعالین بازداشت شده وارد میشه، احتمال داره که در مقاطعی این معترضین عقب نشینی بکنن و یا سکوت اختیار بکنن. دست از مطالباتشون بسیار بعید میدونم که بردارن، چون این مواقع رسمی است که توسط احزاب و گروه ها و همچنین خود معترضین بارها بارها اعلام شده.
نخست وزیر ترکیه در تازه ترین سخنان خودش ریشه اعتراضات رو دشمنان ترکیه و رسانه‌های خارجی نامید. از منظر او چه کسانی دشمنان ترکیه محسوب میشن؟
مقام‌های ترکیه خصوصا در دو هفته اخیر بارها معترضین رو متهم کردند که از خارج از کشور داخل کنترل هستند و یا اتهام بهشون زدن که اینها گروه‌های تروریستی هستند. جمعه داشته بود که وزیر اتحادیه اروپای ترکیه اعلام کرد که هر کس وارد میدان تقسیم بشه عضوی حامی گروه‌های تروریستی قلمداد میشه. چند روز بعدش معاون نخست وزیری ترکیه هم اعلام کرده بود که در صورت نیاز علاوه بر پلیس، از نیروهای ژاندارمری که زیر نظر وزارت کشور ترکیه اداره میشن و همچنین نیروهای ارتش رو به کار میگیره. اگر اینها رو در کنار صحبت‌های خود اردوغان بگذاریم که گفته بود این گروه‌های تروریستی هستن، دست به تظاهرات زدن، میتونیم نتیجه بگیریم که حکومت تلاش داره موضوع اعتراضات رو به مسئله امنیت ملی ترکیه پیوند بزنه و با این اقدام دست ارتش رو برای سرکوب معترضین باز بذاره.
آقای اردوغان در شهر سامسون در شمال ترکیه گفت، نقل قول میکنم، آنهایی که در ترکیه شکست خوردند همه تلاش خود را برای برهم زدن اوضاع در برزیل به کار میبرند. به گمان شما منظور نخست وزیر ترکیه از این حرف چی هست؟
نخست وزیر ترکیه در چند هفته اخیر تحت فشار خیلی زیادی بوده، هم از کشورهای اروپایی و آمریکایی و هم از طرف احزاب مخالفی که در ترکیه فعالیت میکنند. آقای اردوغان تلاش میکنه که از هر موضوعی به نفع خودش استفاده بکنه، از جمله این که بین معترضین ترکیه و معترضین برزیلی پیوندهایی به وجود اومده و اون حمایتهایی از همدیگه کردن. روابط ترکیه و برزیل به نسبت کشورهای خاورمیانه روابط گسترده‌ای هست. آقای اردوغان تلاش میکنه که با همتای برزیلی خودش اتحادش رو حفظ بکنه و حداقل بتونه اونجا متحد داشته باشه، به خاطر اینکه سرکوب گسترده در ترکیه باعث شد که هم ایالات متحده آمریکا و هم مقامات اروپایی از جمله آلمان خواستار توضیح ترکیه در مورد این خشونت ها هست.
گفتگوی حسین قومی رو میشنیدید با فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار ساکن استانبول. بر پایه تازه ترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل 42% افزایش یافت و به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، قیمت مواد غذایی در این مدت 58% افزایش یافت است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، نظر او را درباره افزایش چشمگیر نرخ تورم می‌پرسد. احمد علوی:
این نرخ تورم نسبت به ماه پیش از خودش حدود 2% افزایش داشته که بیان تداوم شتاب تورم، همچنین یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در 18 سال اخیره و نشانه اونه که این تورم عمومی و پایداره و در مقیاس بین‌المللی هم اگه بخوایم مقایسه کنیم با سایر کشورها، ایران الان جزء 3 کشوری است که در دنیا که بالاترین نرخ تورم رو داره. بنابراین میشه گفت که اوضاع در ماهای اخیر بدتر از در واقع سال گذشته شده.
بر پایه همین آمار، آقای علوی، شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها که یکی از پرمصرفترین و ملموسترین کالاها رو تشکیل میده، در همین مدت حدود 52% افزایش داشته. این امر چه تأثیری بر روی سبد مصرف خانوار خواهد داشت؟
طبیعیه که خانوار مجبور میشه از هزینه‌های ضروریش بکاهه تا بتونه یه تعادلی در بودجه خودش ایجاد کنه. عملین ترین راه کاهش هزینه خانوار و به اصطلاح کاهش هزینه‌های سرمایه‌ایه که به هر حال باید اون رو کاهش بده برای اینکه تعادل ایجاد بشه و احیاناً هزینه‌های آموزش، پرورش و درمان رو هم حذف بکنه از سبد مصرف، که این به معنی فقر بیشتر و از بین بردن نشاط و سلامت خانواده.
این آمار بانک مرکزی همچنین از روند افزایشی شاخص هزینه‌های تولید خبر میده که بیش از 31% رشد داشته. تأثیر این نوگرانی بر بنگاه‌های تولید چی هست آقای علوی؟
با این تورم تولید کنندگان قدرت خرید خودشون رو از دست میدن، قدرت رقابت خودشون از دست میدن و ناتوان از فروش کالاهای خود، بازارشون کوچیک میشه. پیامد یک چنین چیزی هم مشکل نقدینگی که الان مشاهده میشه در بازار و بحرانهای چکهای برگشتی و بحران بدهیهای معوقه است که بانکها رو الان زیر فشار داره. حتی این مسئله ممکنه بنگاه ها رو ورشکست بکنه یا اینکه باعث بشه که اونها به شکل اختیاری فعالیت هاشون رو کاهش بدن.
یک سوال دیگه آقای علوی، افزایش تورم قاعدتاً ارزش ریال رو پایین میاره، اما چه شده که در هفته های اخیر ارزش ریال بالا رفته؟
خب با توجه به اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کرده، قاعدتاً باید نرخ دلار بالا می‌رفته، اما زیر شوک انتخاباتی و در واقع شکست اقتدارگرایان الان بازار دلار، بازار ارز دچار یک شوک روانی شده. اما با این همه شگفت‌آوره که دلار اینقدر کاهش پیدا کرده، چون هیچ توجیه منطقی و به اصطلاح اقتصادی که بتونه با عوامل بنیادی این کاهش رو نشون بده وجود نداره. شاید به عقیده برخی دولت داره تزریق میکنه پول به بازار برای اینکه قیمت ارز رو بیاره پایین و این میتونه یکی از دلایل دیگه باشه.
گفتگوی میرعلی حسینی با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد رو میشنیدید. ادامه خبرها. انفجار بمبی در دمشق پایتخت سوریه روز یکشنبه به کشته شدن دست کم 3 نفر و جراحت 10 نفر انجامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار در نزدیکی منطقه رکن الدین رخ داد. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار را حاصل یک حمله انتحاری توصیف کرد. هنوز هویت افراد کشته شده، هم از نظامی یا غیر نظامی، فاش نشده است. و دولت افغانستان اعلام کرد ضمن آنکه خواستار گفتگو با طالبان است اما مایل است به پرسش‌هایی درباره موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر هم پاسخ داده شود. 10:14:50 به وقت تهران است. تا ساعتی دیگر و سرخط خبرها از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید.